در مقام های مختلف باید بچرخه، لباس برزخی باید بپوشه، بعد از لباس جسم از عالم برزخ باز هم باید به جاهای دیگه بره 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 تا بتونه یه روزی به فعلیت برسه. میگه این اوردی در زمانی که توی این دنیا هست این رو به فعلیت رسونده. در کتاب های اسلامی دنیا رو اینا خیلی ذم کردن که دنبال دنیا نرید، ولی در خیلی جاها شما میبینید که میگن مهمترین نوع حیات این حیات دنیاست. برای چه دنیا رو به عنوان حیات خیلی مهم میگفتن؟ به خاطر همین موضوع. میگه که حالا در پایین ترم بریم به اینا میرسیم، میگه شما در این حیات دنیا توانایی اینو دارید که عملی رو انجام بدید که این شاید در نشعات دیگه در دایمنشن های دیگه شدنی نیست و این خیلی مهمه. به خاطر همینم هستش که حیات دنیا ارزش داره از این نظر که شما دارای این توانایی هستین در این نوع زندگی، در این فرم و این بعد از حیات میتونید قدمی رو بردارید که این قدم به این راحتی در نشعات دیگه در حیاتهای دیگه قابل انجام نیست. بگذاریم. هر که خواهد که ببیند بر زمین مرده ای را می رود ظاهر چنین، یک کسی می خواد ببینه که روی زمین مرده ای داره راه میره. مرده به معنی آدمی که روحش تبدیل شده، جسمش هنوز همین جسمه ولی بعد دیگر رو درک کرده، با همین جسم تونسته بعد دیگر رو درک کنه. به خاطر همینم اسم ادریس رو آورده، چون ادریس تن یکی از پیغمبراییه که با یعنی یکی که میگم یکی اونه که حضرت عیساست، ما کسی دیگه رو نداریم، که این دو نفر با داشتن همین جسم تونستن بعد دیگر رو درک کنن. آدم عادی بودن، غذا میخوردن، میخوابیدن، راه میرفتن، خانواده داشتن، بیزینس میکردن، زندگی داشتن، اما این تبدیل رو انجام داده بودن. مر ابوبکر تقی را گو ببین، شد ز صدیقی امیرالمحشرین. میگه پیغمبر گفتش که میخوای یه مرده ای رو، این حدیث در اهل سنته، این حدیث رو شیعه ها قبول ندارن، پیغمبر گفتش که میخوای یه نفر مرده رو که تونسته در حین زنده بودنش اون تکامل رو انجام بده کیه؟ تا ابوبکر رو ببین، ابوبکر صدیق رو ببین که وقتی رو زمین داره راه میره، ابوبکر همون کسیه که مرده قبل از اینکه مرگ به سراغش بیاد. اندر این نشأت نگر صدیق را، تا به حشر افزون کنی تصدیق را. داره به یه نکته‌ای میرسه. ببینید، میگه شما اگر میخواید توی همین این دنیا حشر رو، قیامت رو ببینید، ابوبکر رو ببینید. حالا این چی رو میخواد بگه؟ پس محمد صد قیامت بود نقد، زان که حل شد در فنای حل و عقد. زاده ثانیست احمد در جهان، صد قیامت بود او اندر عیان. زو قیامت را همی پرسیده اند، ای قیامت تا قیامت راه چند. با زبان حال می گفتی بسی، که ز محشر حشر را پرسید کسی. این نوشته پرسید در صورتی که اصل چیز اینه که ز محشر حشر را پرسد کسی، این مصرع بیشتر اینجور باید خونده شه. خود پیغمبر اسلام در حقیقت خودش 100 تا قیامته. در باورهای ما قیامت چیه؟ قیامت یه زمانیه که ما الان میمیریم، در یک زمانی که نمیدونیم کیه، هیچ کس هم این علم رو نداره، همه دوباره زنده میشیم، وای میسیم، کسایی که کار خوب کردن میرن بهش، کسایی که کار بد کردن میره جمیعا جهنم. در اینجا نه تنها مولانا، عرفا به طور کلی، ولی حالا اینجا مصبت مصر مولاناست، اینها معتقد به این بودن که قیامت خودتی، قیامت که اینها این همه ازش صحبت میکنن یک زمانی نیستش که حالا فرض کنید من دارم میگم میلیون ها سال دیگه پیش میاد، اون قیامت قیامت جسمانیه، قیامت روحانی الان توی این دنیا باید اتفاق بیفته. و مثلا مثال میزنه از پیغمبر اسلام، میگه پیغمبر اسلام خودش قیامت رو در خودش احیا کرد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما مردید به اون مرگ رسیدید، شما خودتون قیامتید، قیامت شمایید، چون زنده شدید برخواستید. قیامت یعنی قیام کردن دیگه، برخواستن، رستاخیز دیگه. شما زنده شدید و شما برخواستید. دنبال چی قیامت داری میری؟ خودت 100 تا قیامتی. وقتی که به اون مرگ رسیدی دیگه دنبال چی قیامت میری؟ این موضوع جدیدن البته عرض میکنم در صحبت‌های فقهای تا اسلامی اومده، این موضوع مورد بحث داره قرار میگیره، قبلا نبود، چون اینا حرف عرفاست و اصلا در نظر مسلمانای فقاهتی قابل قبول نیست. قیامت روزیه که بعدن میاد. این میگه نه، تو قیامت رو الان میتونی بهش برسی، و نه اینکه میتونی برسی، باید بهش برسی. زاده ثانی است احمد در جهان، یعنی محمد پیغمبر اسلام دو مرتبه دنیا اومده، 100 قیامت بود او اندر عیان. زاده ثانی است یعنی دو مرتبه دنیا اومده. در انجیل نمیدونم خوندید یا نه که اگر انسان دوباره متولد نشه به ملکوت آسمان راه پیدا نمیکنه. این در انجیل هست، اشاره داره به اون موضوع میکنه که انسان باید دو مرتبه متولد بشه، تا وقتی که دو مرتبه متولد نشد به ملکوت آسمان راه پیدا نمیکنه. این در احادیث به خصوص شیعه ها زیاد وجود داره که تا انسان در همین دنیا که هست دوباره متولد نشه نمیتونه به ملکوت آسمان بره، و در حقیقت اون تواناییش که ما به عنوان سرشت، به عنوان روح ازش نام میبریم، اون در روی همین این زمین میمونه. برمیگردم به قرآن، آیه‌ایه که چون من اصلا نمیخوام بحث روح و جسم و اینا، فقط میخوام اینا رو روشن کنم تا اصلا منظور ما از بحث مرگ روشن بشه که اینا چه مرگی رو میگن. من اینایی هم که دارم توضیح میدم فقط افکار اسلامی و عرفان اسلامی رو باز میکنم که اینا به چی معتقدن، و بحث روح و بحث صعود روح و حرکت روح رو به موقعش مثل این بحث مرگ خواهیم داشت. در قرآن در سوره اعراف هست که ما درهای آسمان رو به روی خیلی ها باز نمی کنیم. درهای آسمان به روی خیلی ها بست است، یعنی اینکه خیلی از این ارواح زمانی که اون تولد ثانی رو ندارن به آسمان راه پیدا نمی کنن، در روی زمین ادامه حیات رو میدن. این همون چیزیه که به نام عذاب ازش نام برده میشه، یعنی نمیتونن به آسمان ها برن. حالا میگه احمد زاده ثانیه، یعنی این تولد دوباره رو داشته، و به خاطر این تولد مجددی که داشته قیامت خودشه. شما چی دنبال قیامت دارین میگردین؟ شما چرا منتظرین یه روزی بشه که همینجور نشستین وایسادین تا مرگ فیزیکی حقیقی وجود شما رو بگیره، شما رو به زیر خاک ببره، بعد بگید آقا من یه زمانی زنده خواهم شد، اون زمان که زنده میشم قیامته، و در قیامت حالا این میشه و اون میشه و میرم بهشت و میرم جهنم؟ میگه نه، همه اتفاقا همینجا میفته. سر داستان معاویه من چی رو عرض کردم خدمتون؟ گفتم حافظ داره میگه که آقا عبادتی که میکنی، مراقبه‌ای که میکنی، مدیتیشنی که میکنی، همینجا باید به نتیجه بده. این تبدیل رو باید اینجا برات به وجود بیاره. اگر تبدیل رو برات به وجود نیاورد، به امید وعده سر خرمن وای نیسا که من این کار رو دارم میکنم که در بهشت نتیجه بگیرم. این صحبت، صحبت فقهاست، صحبت ارباب شریعت، ربطی به عرفان نداره. عرفان به هیچ عنوان اینو قبول نمیکنه، نه اینکه با اسلام زده، نه، با ارباب شریعت مخالفت داره سر این موضوع. میگه آقا تو میگی این نماز رو بخون، خیلی خوب، من این نماز، بحث آخری که داشتیم دیگه، من اینو هی دلا شدم و راست شدم و دیدید ابلیس داره تشویق میکنه که مبادا این نماز رو دست بدی. چرا داره این کارو میکنه؟ برای اینکه تو نتیجه این رو میخوای در قیامت بگیری. قیامت همین اینجاست، نتیجه رو باید همین اینجا بگیری، همینجا باید تبدیل بشی. اگر اینجا تبدیل نشدی، اون فقط یک صورت ظاهریه. ساعتها نماز بخون، ساعتها عبادت کن، برو نمیدونم مدیتیت کن، هیچی داره دوز نمیشه. و شیطان تو رو داره به چی میخونه؟ شیطان تو رو داره به اون ظاهر و صورت میخونه که از این غافل بشی، که من اون رو انجام میدم که به این برسم. اگر این تولد ثانی برای من به وجود نیاد، خوندن اون منو به کجا میخواد برسونه؟ هی دلاش و هی راستش، برو کلیسا، هی برو مکه، هی برو نمیدونم فلان، چیزی عوض نخواهد شد. عرض میکنم اینها درست نقطه مقابل ارباب شریعته، درست نقطه مقابل فقه هاست. فقه ها میگن نه، همین ظاهره باید بچسبی، اصلا همین ظاهره، به باطن رسیدی، رسیدی، نرسیدی این ظاهره رو دست نده، وظیفته. اینا میگن نه، همچه چیزی نیست. اگر برات نتیجه نداره، همون داستان جلسه قبل، بیخود خود خسته نکن، به هیچ نتیجه نمیرسی و مطمئن بدون شیطونه که تو رو داره به این ظاهر، ابلیس تو رو داره به این ظاهر راهنمایی میکنه. حالا دیگه خودتون بقیه داستان رو ببینید که دقیقا منظورشون چیه. حالا میگه زو یعنی از پیغمبر اسلام، زو قیامت را همی پرسیدند. اولاً از پیغمبر اسلام که این مرگ تبدیلی درش انجام شده پرسیدن قیامت کیه، که ازش پرسیدن که ای قیامت، تا قیامت راه چند؟ گفتن ای کسی که تو قیامتی خودت، تا قیامت راه چنده؟ من اینا رو چون حیفم بده از کنارش بگذرم، چون باش برخورد میدونم 100% کردین، میخوام وارد بحث مرگ بشم ولی این حرفا رو باید زد. در فقه ما هست، میگن به پیغمبر اسلام، در حدیثایی که پیغمبر اسلام نقل میکنن، گفتن که آقا تا قیامت چقدر راهه؟ گفت از ظهور من تا قیامت مثل این انگشتایی که به هم هستن این فاصله داره، یعنی اومدن من مساویه با قیامته. به خاطر همینم خیلی ها گفتن که پیغمبر اسلام پیغمبر آخر زمانه و بعد از پیغمبر اسلام قیامت می وجود میاد و ما الان توی آخر زمان هستیم. این از صحبتهایی که حتما شنیدید. در اینجا داره به ما چیز دیگه ای رو میگه، میگه که پیغمبر اگر این حرفو زد، منظورش نیست که مگه مردم بعد از من قیامت خواهد شد، صحبت اون این نیست. میگه آقا جون من خودم عین این که انگشتی که به هم چسبیده، من خودم قیامتم، من به اون قیامت رسیدم، من به اون تحول رسیدم، من کسی نیستم که، یعنی منی که اون مرگ ثانی رو تجربه کردم دوباره متولد شدم، من خودم قیامتم، از قیامت تا قیامت راهی نیست. بعد میگه که با زبان حال میگفتی بسی، پیغمبر اسلام با زبان حال، به اصطلاح به زبانی که برای همه قابل درک نبود، میگفتش که ز محشر حش را پرسد کسی، از منی که خودم محشرم، یعنی به اون حشر رسیدم، به اون قیامت رسیدم، از خود من داری میپرسی قیامت کیه؟ من خودم تو قیامتم. اگر امروز به خصوص دقت کنید در خیلی از صحبتهایی که حتی فقهای دینی میکنن، میگن آقا پر سرات همین دنیاست، از تیغ تیزتره، از مبارکتره، حتما باید کلی از این بیچاره ها عرفا رو میکشتیم تا به این نتیجه برسیم که آقا حرفایی که میزدن خیلی همخونی داره با گفته هایی که قبلا گفته شده. بگذاریم. بهر این گفت آن رسول خوش پیام، رمز موتو قبل موتن یا کرام. بگه به خاطر همین پیغمبر اسلام گفت که بمیرید قبل از اینی که مرگ فیزیکی بیاد سراغتون، این تحول رو انجام بدید. و جاهای دیگه میگه، میگه وای جانی که او عارف نشد، اگر این تحول انجام نشد وای به حال اون جانه. حالا همین ناز حدیث موتو قبل ان تموتو که بمیرید قبل از اینی که بمیرید، خب مورد اتفاق خیلی از فقها و محدثین نیست، میگن نه اینا یک کلماتیه گفته شده، حدیث نیست. ولی مولانا اینو بسیار تاکید میکنه که نخیر آقا، این حدیثه و گفته پیغمبر، پیغمبر اسلام این رو گفته، میخواین شما قبول کنین میخواین قبول نکنین. همچنان که مرده ام من قبل موت، زان طرف آوردم این سیت و صوت. همون جوری که من خودم مردم قبل از اینکه مرگ فیزیکی سراغم بیاد، به خاطر همینه که این صدای بلند و این صدای که گوش کاملا میتونه بشنوتش رو به همراه آوردم که بتونم این رو به شما منتقل کنم. پس قیامت شو، قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط است این. دقت میکنین؟ تا قیامت نشی نمیتونی قیامت رو بینی، چیزی نیست که با عقل با فکر، هرچی هم اینجا توضیح داده شه، یعنی توی مثنوی، قابل درک نیست. شرط هر چیزی اینه، تا این اتفاق نیفته هیچ اتفاقی نمیفته. مولانا داره میگه تا این اتفاق نیفته هیچ اتفاقی برات نمیفته. تا نگردی او ندانیش تمام، خواه آن انوار باشد یا ظلام. میگه تا اون نشی نمیفهمیش که حالا یا نور یا تاریکی، اونش مهم نیست. تا به اون حالت نرسی متوجهش نمیشی. این چیزیه که باید بشی تا بدونیش. هر چی راجع به صحبت بکنی بی خوده. صحبت کردن تو رو به اینجا نمیرسونه. حالا جاهایی که داریم یواش یواش بهش میرسیم، قبل از این که بهش برسیم من این صحبتش رو میکنم. میگه ببین، من در حقیقت کاری که میتونم بکنم، میتونم از آثار و جوارح این صحبت کنم، میتونم بگم این وجود داره، میتونم بگم من تجربهش کردم. اگر من رو قبول نداری، اگر پیغمبر اسلام رو قبول داری، پیغمبر اسلام هم همین رو تجربه کرده، انبیای دیگه هم اینو گفتن، در انجیل هم میخونی که تا دو مرتبه متولد نشی، تا یک بار نمیری نمیتونی ملکوت آسمان رو درک کنی. همه این رو تجربه کردن. فقط تجربه، تجربه من تنها نیست. عقل گردی عقل را دانی کمال، عشق گردی عشق را دانی زبال. میگیرونین تو تا زمانی که عقل نداشتی، یعنی زمانی که انسان بچه بوده عقلش به اصطلاح کامل نشده بوده، تو اصلا میدونستی عقل چیه؟ الان داری میفهمی عقل، کمال عقل یعنی چه. نگه تو خودت هم در کمال عقل نیستی، میدونی فلانی عقلش بهتر از تو کار میکنه، یعنی درک نسبت به عقل داری. چرا؟ چون عقل رو درک کردی، یعنی چیزی به نام عقل رو باهاش هم هویت شدی. حالا میدونی آقا این عقل یعنی چی، دنبال عقل رفتی، عقل داری، عقل رو درک میکنی و کسی هم که عقل بالاتر داره رو تشخیص میدی، چون با عقل آشنایی داری، هم هویتی با عقل. میگه اگر هم دنبال عشق بری، اون موقع میدونی که زبال یعنی شعله. شعله رو بهش، شعله آتش رو بهش میگن زبال. میگه که اگر هم دورور عشق بری، اون موقع میفهمی سوزش این آتش یعنی چی. چون به محضی که ما میگیم عشق و آتش و اینا، سوختن و به عشق نرسیدن و نمیدونم از دست رفتن عشق و در زجر زندگی کردن، اینا ذهنمون میاد. میگه ببین تا تو این رو درک نکنی، نمیفهمی که این چجور آتشیه، این چجور شعله‌ایه و چه زیبایی هایی داره. گفتمی برهان این دعوی مبین، گر بودی ادراک اندر خرد این. من حرفی که باید بزنم زدم در جلسات قبل، مسئله تمیز، مسئله این که در ما اینا وجود داره، میتونیم تشخیص بدیم، همه رو خدمتتون عرض کردم. میگه گفتنی رو من گفتم و حالا اینکه گفتم یه مقدار بالا توجه داره، حالا ما مسئله مرگ کار داریم. میگه من حرفو دارم میزنم، اگر تو قابل این درک هستی گوش کن، به نتیجه میرسی. ولی اگر هنوز به این درک نرسیدی، به سطح این درک نرسیدی که حرف منو درک کنی، اون دیگه مسئله خودته، برات خسته کننده میشه. مثل همینی که اگر دقت کنید خیلی ساده، خیلی از خود ماهایی که هم زبان این آدم هستیم اصلا به خیلی این حرفا توجه نکردیم، خیلی ظاهرشو گرفتیم رفتیم، رسیدیم تا جایی که دیگران اومدن برای ما روشن کردن که بابا جون مایی که دایه خردگرایی عملی رو داریم میفهمیم این چی میگه. این با عقل شما کاری نداره، این با خردگرایی واقعی کاری نداره، این با اون عقل جزوی تو کار داره. این میگه این عقلی رو که تو عقل میپنداری اصلا عقل نیست، تو عقلی داری که خیلی برتر از اینه، تو رو به اون برس. میگه من حرفایی رو که باید بزنم زدم و میزنم، حالا اگر تو توانایی درکشو داری بسم الله، اگر توانایی درکشو نداری دیگه این مسئله خودته. در حقیقت داری میگه جایی دیگه چیزی دیگه ای نخواهی شنید. حرف اول و آخر رو من دارم میزنم، اول و آخر رو دارم بهت میگم، راهشم همینه. هست انجیر این طرف بسیار و خار، گر رسد مرقی قنق انجیر خار. سمتی که من دارم صحبت میکنم انجیر بسیار زیاده، نشونه همون شربت اندر شربت است. خوشی، خوشی حقیقی، نه خوشی که شما در زندگی مجازی تصورشو دارین، زیاده. تا زمانی که یک مرغی بیاد، مرغ مهمانی بیاد که این مرغ مهمان توانایی خوردن انجیر رو داشته باشه. چون میدونید هر مرغی نمیتونه انجیر بخوره، باید نوکش تر بشه. میگه مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه. میگه تا زمانی که مرغی بتونه باشه که توانایی خوردن این انجیر رو داشته باشه، و مهمان، یعنی مهمان یعنی که من به طور فری، به طور مجانی، به طور این که گفتم در اختیار همه گذاشتم، گفتنی رو من گفتم، دیگه بقیهش به خودت برمیگرده. ببینید من اینو یه توضیح کوچیک بدم، چون میگم خیفم یاد از خیلی از این حرفا بگذارم، ولی این داستانا چون زیاده، شما همیشه در نظر بگیرید اگر با پیری، اگر با جاهای، اینه من تجربه خودم، اصلا قضاوتش اینه با احتوی خودتون، من فقط چیزی رو که باید بگم میگم، حالا دیگه درسته غلطه برمیگرده به خودتون. ببین به قول اینا یه سی میگن showing the path یه چیزه، ولی walk the path کار شماست، یعنی کار کسی که میخواد بره. فقط یک پیر میتونه نشون بده راه رو، ولی رفتن دیگه با خود طرفه. شما اگر امروز بیندم این دکون بازارهایی که هستن، فرقه های مختلف، برید حرف من رو تجربه کنید، ببینید با خیلیشون یه نیم ساعت، علل خصوص دوستانی که وضع مالیشون خوبه، مدرک تحصیلی بالایی دارن، ببینید خیلی از این دوستایی که پیرن بزرگن چی بهتون میگن. میگه خدا خواستت اومدی اینجا، من دستتو میگیرم، من به همه جا میرسونم. دیدید خیلی از مبلغین مذهبی وقتی بهتون برخورد میکنن، حتما به خصوص اینجا باهاتون کردن که تو خدا چیکار کردی، خدا انقدر دوستت داره که من امروز دیدمت. ببینین خیلی باش حتما برخورد کردید. یعنی چی؟ یعنی اینکه تو لایقی، بیا من تو رو بردارم ببرم به همه جا برسونمت. همون صحبتایی که سر دین فکری، اخلاق فکری میکردیم. دین فکری چی بود؟ دین فکری این بود که تو یه احتیاجاتی داری، من بهت میدم به عنوان ارباب شریعت، و من هم یه احتیاجی دارم که تو باید بهم بدی. به موقعش باید برام بجنگی، به موقعش باید زکات بدی، این من میخوام، اونم تو میخوای. حالا اینا دنبال سیه لشکر میگردن، هر چی تعدادشون بره بیشتر، تعدادشون بیشتر بشه، درآمدهاشون، پشتیبانهاشون، سیاه لشکراشون بیشتره. این اینجا این حرفو نمیزنه، اینها از نشونه های کسانیه که واقعا به روشنایی رسیدن، دنبال سیاهی لشکر نیستن که خدا خواستت بیا سمت من، من الان میبرم میرسونه، به غیر ممکنه. رفتن کار خودتونه، گفتن کار مولاناست که داره میگه، رفتن کار خودتونه، رفتن کار هر انسانی باید خودش قدم بذاره. من جلسات قبلم گفتم، بازم تکرار میکنم، ببینید تا کجا براتون مهمه، تا چقدر جدی هستین تو این داستان ها، به همون اندازه کمک میشید. اینو مطمئن بدونید، این رو باز من از تجربیات خودم میگم، اگر نشدید مشکل از جدی نبودن خود ماست، نداشتن اون درکه، یعنی هنوز تبدیل نشده. بیشتر بشنوید، بیشتر بشینید، بیشتر جلساتو داشته باشید، بیشتر این عرفان نظری رو دنبال کنید تا اون درک انجام بشه، تا اون به قول اینه اون کلیک انجام بشه. اون کلیک که انجام شد قدم اوله، بقیهش خودش میاد. حالا این صحبتی که میکنه میگه من انجیر زیاد دارم، ولی مرغی که انجیر خاره باید بیاد مهمون من بشه. کسی باید بیاد که در طریقت، در دریافت فردیت هر فرد، یه دفعه نمیدونم با هم صحبت کردیم اینجا، الان خاطرم نیست، گذشته بود که صحبت سر فلسفه اگزیستانسیالیسم کردیم که فردیت فرد خیلی مهمه. ما 7 میلیارد آدمیم، 7 میلیارد آدم متفاوتیم، هر کسی فردیت خودش رو داره در این مشترکاتی که با هم داریم. میگه تو زمانی میتونی بیای اینجا که قابل این درکاش شده باشی، و الا مسخره میکنی، و الا نمیفهمی، خسته میشی، رها میکنی، میری. و به خاطر همین موضوع هم هستش امروز در جامعه ما مثنوی عمومی شده، قبلا اینجور نبود، به خاطر اینکه باز دیگران اومدن و دیدن که آقا خیلی حرفا این تو هست که حرفای حسابه. ولی شما فکر نکنید این جلساتی که داره انجام میشه، قبلا مثلا 40 سال پیشم همینجوری بود، مردم واقعا اینجور لح می‌زدن برای مثنوی؟ نه، اصلا میگفتن که آقا این همش شاعرن، برای پادشاه ها میگفتن پول بگیر، اصلا مثلا کی هست؟ نذاریم اونجوری بشه. اگر قابل درک این موضوع هستیم، تو این رابطه قدم برداشتیم، میگه من هستم، من بهت حرف گفتنی رو میزنم. و توجه کنید حرف من رو، این از نشونه های اون انسان هاست، اینها اون تراوت رو، اینها اون زیبایی رو، اون حرکت رو، مثل گله که دارن بو میدن، ندارن میدن. میگه حالا تو گرفتی، گرفتی، نگرفتی دیگه مسئله خودته. حالا بیا خدا تو رو خواسته بیا پیش من دنبال من را بیا من تو دستگیری میکنم من تو رو میبرم بالا مطمئن بدون میخواد سرت کلا بذاره. آخرش میری میبینی که هیچ خبری نیست. ولی اونی که مثل اینه میگه ببین من دارم بدون هیچ گونه توقعی به صورت فری تجربیات بسیار عمیقی که هیچ کس به تو نگفته در سیستم های بیرونی من مولوی دارم بهت میگم در اختیارت میذارم، ولی گوشت رو یعنی اون گوش درونت رو باز کن، هی منو باز نده به فکر، هی منو تحلیل نکن بعد از یه مدتی برات خسته کننده بشم، بگی که ای بابا اینا رو که شنیدم ولکن به جایی نمیرسم. مسئولش به همین موضوعاته. بگذاریم. در همه عالم اگر مرد و زنند دم به دم در نزع و اندر مردنند. میگه ببین به زندگی دنیاتون نگاه کنید، اگر همه دنیا که مرد و زنها تشکیلش میدن اینها دم به دم در جون کندن و مردنن، شما به اون لحظاتی که زیبایی زندگی بهتون رو میکنه و شاد میشید بحثای لذت یادتونه؟ هر لذتی که به ذهن میاد در لذت سایه‌ای هست به نام از دست دادن، به نام ناشادمانی. زندگی دنیا تا تبدیل نشی نمیتونی رهایی رو، لذت حقیقی رو، شادمانی واقعی رو درک کنی. اگر به اون مرحله نرسیدی شادمانیات واقعی نیست، شادمانیات همه داری به مرگ نزدیک میشی، جون کندنه. آن سخنشان را وصیت ها شمر که پدر گوید در آن دم با پسر. میگه خیلی از حرفایی رو که میزنن، خیلی از صحبتایی رو که میکنن، اون وصیت ها، اون صحبت ها بشمر که پدر داره با پسرش میکنه. یعنی یه چیز خیلی ساده بهتون بگم، میگه آقا تو کی فهمیدی میمیری؟ میگه وقتی که همسایه‌ام مرد. و تا این فرصت گرانبهای زندگی دستته نذار سر خودت بیاد ببینی آقا عمر تموم شد. زندگی خیلی زیباست، خیلی مفاهیم عمیق داره، به شرطی که تو اون زیبایی رو بتونی درک کنی. اگر اون رو درک کردی و زنده شدی که خب هیچی، زنده شدی و به هر حال معنی حیات رو درک کردی، ولی اگر اون رو درک نکردی متاسفانه زندگیت همش درد و رنج خواهد بود. به هر حال من اینو عرض کنم خدمت شما، این قسمت آخر رو دیگه نمیرسیم الان صحبت کنیم، این صفحه بعدش که یه مقداری بیشتر صحبتمون راجع به این خواهد بود که تأثیراتی که افرادی که رها شدن اینا رو از دست ندید، انسانهایی که به یک نوارستگی هایی رسیدن و شما خیلی راحت از کنار اینا رد میشید چون از دانشگاه فلان نیستن، این شرطی شدن ذهنی شو، اینا همه رو صحبت کردیم، راحت میگذرید. چون آقا شمس تبریزی که از دانشگاه الازهر نیومده که، خب پس صفره، هیچی نمیارزه. فلان آدمم که تاییدش نمیکنه، من برم سراغ نمیدونم تلویزیون، برم سراغ دانشگاه فلان، در این رابطه دارم میگم و من در رابطه بیرون کار ندارم، اشتباه نکنید. در رابطه ای که شما میخواهید قدم بردارید برای دریافت یک بعد دیگه ای از زندگی، ما فقط راجع به این داریم صحبت میکنیم، اصلا کاری به بیرون نداریم، اشتباه نشه. فقط و فقط این موضوع رو من دارم میگم. خیلی راحت از کنارشون گذشتیم، بسیار برخورد کردیم و اینا رو خیلی ساده گرفتیم چون اسیر این فکره بودیم. اگر این فکره، این ذهن شرطی، این ذهن مقلد که فقط و فقط باید تقلید کنه و به شما القا میکنه که اگر این آدم بزرگی بود خب پس امروز باید حتما دانشگاه فلان اینو ترسون، نه، هم چیزی نیست. خیلی از این بزرگان حتی در روش های علمی از این دانشگاه ها بیرونشون کرده بودن، حالا شاید هنوز هم این داستان ها هست، خیلی از این دانشمندا، بزرگان، مخترعین اینا رو از دانشگاه ها اصلا بیرون کرد، همچون چیزی نیست که برای شما ساختن، حتما باید از اینجا بیاد بیرون تا بتونه منو توی این مسائل راهنمایی کنه، اینجوری نیست. این چشم رو باز کنید، این چشم رو که باز کردین اون وقت مردان حق رو کنار خودتون میبینید. این بحث ماست در جلسه بعد، همین یه صفحه میمونه. این صفحه که تموم کردیم، دفتر اول داستان توتی و بازرگان توی این سایتی که ما داریم قسمت 84 توتی و بازرگان رو با هم دنبال میکنیم. شب خوبی داشته باشین، خسته نباشین. خواهش میکنم.